جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره، یه امتیاز اضافه شد.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگه از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد، میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه‌های رادیو نمایش، منتظر نظرات شما هستیم.
Səni görməgə göz hər an yalvarır Sevgilim, həsrətin ürəkdə qalmasın Axı de ki, neyləyim, arzın yanmasın
Can, can, canımsan, güneşimsən, ayımsan Sən mənim ay gözəl, kəmanımsan, tarımsan Can, can, canımsan, güneşimsən, ayımsan Sən mənim ay gözəl, kəmanımsan, tarımsan
Arzularım mənim İlki sən mənim Əvvəl ahir eşkim Yoxdur heç day sənə Sən olamaz etkin
Can, can, canımsan Güneşimsən, ayımsan Sən mənim ay gözəl Kəmanımsan, tarımsan Can, can, canımsan Güneşimsən, ayımsan Sən mənim ay gözəl Kəmanımsan, tarımsan
Səni görməgə göz hər an yalvarır Sevgilim, həsrətin ürəkdə qalmasın Axı de ki, neyləyim, arzın yanmasın
Can, can, canımsan, güneşimsən, ayımsan Sən mənim ay gözəl, kəmanımsan, tarımsan Can, can, canımsan, güneşimsən, ayımsan Sən mənim ay gözəl, kəmanımsan, tarımsan
دستاورد این داستان اشک شوق
چیزی گفته که جرأت نمیکنه بیاد اینجا حتما یه بلایی سر بچه اومده که مجید دیر کرده
چرا داری این بلا رو سر خودت میاری نازنین جان مامان تو تازه زایمان کردی، باید استراحت کنی، نه که پاشی با این نگرانی از این سر اتاق بری اون سر اتاق.
نمیتونم بشینم مامان، نمیتونم بخوابم، نمیتونم استراحت کنم، نمیتونم یه جا بند بشم. وای خدایا چیکار کنم، دست خودم نیست، نه ما سختی کشیدم تو این بچه به سلامت به دنیا بیاد، آخرش هم هیچی.
بابا یعنی چی هیچی؟ چرا نفوس بد میزنی؟
نفوس بد نمیزنم ماما، مگه خودتون نشنیدین که دکتر گفت بچه باید یه مدتی تو دستگاه باشه؟
بله شنیدم، ولی مگه هر بچه ای رو گذاشتن تو دستگاه خدای نکرده میمیره؟
بچه من خیلی کوچیک بود ماما، نمیتونست تکون بخوره، وقتی دنیا اومد خودم دیدم خیلی ضعیفه.
بابا باز داره گریه میکنه، خدا بزرگه، اینقدر خودتو اذیت نکن، برو بو تختت استراحت کن نازنین جان، برو مادر، برو قربونه.
به مجید نیاز، خیالم راحت نمیشه ماما.
بفرمایینم آقا مجید.
سلام.
سلام مادر.
سلام مجید، چی شد؟
نازنین جان ببین اصلا نگران نباش، خدا رو شکر حال بچه خوبه.
خدا رو شکر، دیدی بی خودی خودتو اذیت میکردی.
بگو جون نازنین حالش خوبه؟
به جون نازنین حالش خوبه.
اگه حالش خوبه چرا با خودت نیومد؟
ببین چون باید یکی دو هفته تو دستگاه باشه.
نازنینش خوب نیست.
نازنین
اگه حالش خوب بود نمیذاشتنش تو دستگاه.
به جون تو، به جون بچه‌مون، دکتر گفت چیزیش نیست، گفت خدا رو شکر مشکلش جدی نیست و دو سه هفته دیگه مرخص میشه.
اگه چیزیش نیست آقا چرا گذاشتنش تو
دستگاه؟ گفتم که چون دو سه هفته زودتر از موعد به دنیا اومده، بدنش ضعیفه، دکتر گفت دو سه هفته تو دستگاه نگهش میداریم تا وضعیت جسمش به حد نرمال برسه، بعد مرخصش میکنیم.
مجید چون؟ یعنی نمیمیره؟
بابا این چه حرفیه که میزنی؟ معلومه که نمیمیره. منو ببین دکترش گفت مرگ و میر نوزادا مال سالها پیش بود، الان ما به لحاظ کنترل مرگ و میر نوزاد رتبه 11 تو دنیا داریم، یعنی از هر 100,000 تا نوزاد یکیشون از دنیا میره، اونم به خاطر بیماریهای مادرزادی یا صعب العلاج.
خیلی خوب، خدا رو شکر که دلتون شاد شد.
مجید من میخوام بچه‌مو ببینم، میخوام بغلش کنم، میخوام بوش کنم، میخوام تو چشش نگاه کنم و بهش شیر بدم.
خب دیگه چرا باز گریه میکنی؟ قربونت برم
ماما، این عشقی شد.
آخه
خدایا، خدایا شکرت که صدامو شنیدی تا آمو مستجاب.
خدا رو شد.
مجید میشه بریم بچه‌مو ببینم؟
آره میتونیم بریم، ولی تو فعلا باید استراحت کنی تا حالت خوب بشه. بعد
دلم میخواد ببینمش. تو رو
باشه، نگران نباش. ببین چند تا عکس خوشگل ازش گرفتم تا یه دل سیر ببینی.
راست میگی؟
آره ببین الان نشونت میدم.
ببین
میری چقدر قشنگ
بود. ببین چقدر کوچولوه ماما، میبینی؟
خدا عاقبت به خیرش کنه ماما.
الهی آمین. من که میگم شبیه خودمه.
نه خیرا، تو هم شبیه خودمه. مگه نه ماما؟
حالا دعوانه اصلا شبیه هر دوتونه.
نگاه کن دماغش رو، نگاه کن چشمش رو.
آره ولی
thank you. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لطفاً پیغام خود را بگذارید. به کوشش خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی. گویندگان سعیده فرزی، نورالدین جوادیان. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
کبرا خانم وقتی حوصله داشت میشست و از خاطراتش میگفت. صدها خاطره کهنه نشدنی. کبرا خانم مدت ها بود که دندون مصنوعیشو که میگفت لثه‌شو میزنه کنار گذاشته بود و با دهان بی دندان از خاطراتی میگفت که قهرماناش بچه های سر راهی بودن و البته در کنارشون خاطرات ملی جان. از هر بچه خاطره ای و به خاطر دل ما هر بچه قهرمان قصه و پایانی خوش برای همه قصه ها. در رأس همه حوادث زندگیش یه حادثه تاج افتخاری بود براش. قضیه بازدید هویدا رو از پرورشگاه براتون گفتم و اون وقت شروع میکرد. موضوع از اونجا آغاز میشد که هویدا برای بازدید از پرورشگاه میومد. حالا قبل از اینکه بیاد چطور همه در و دیوار و زمین و سقف و لای هر جرز و گوشه تمیز میشد و حیات خاکی پرورشگاه پاک و آپاشی و باغچه ها حرس و سر و لباس کارکنان و بچه ها پاکیزه و براقه بمونه. بالاخره قرار بود نخست وزیر برای ملکه خبرهای خوش ببره. پرورشگاه تحت حمایت دفتر فرح بود. خلاصه مدتی بعد از مشغول شدن کبرا خانوم به عنوان لله یا همون پرستار خبر می آوردن که نخست وزیر برای بازدید فلان روز تشریف میارن. کبرا خانوم بعدها فهمید که اون بچه ها از خوششانسترین بچه های بی پدر و مادر بودن. البته وقتی به پرورشگاه های دیگه که در حمایت شهرداری بود تبعید شد، پرورشگاه هایی که با یکی دو اتاق و انبوه بچه های گرسنه و نیمه عریان و بیمار که برای تنازع بقا با انواع میکروب ها و آلودگی های محیط معصومانه می جنگیدن و گاه مغلوب می شدن. خیلی از صبح های کبرا خانوم با دیدن نوزادی که در سرما و گرما جلوی درب پرورشگاه گذاشته شده بود آغاز می شد. بچه‌هایی که فقط دهان گرسنه و ناگزیری پدر اونها رو به پرورشگاه توف می‌کرد. گل‌هایی که نه نان بلکه نور می‌خواستن. شاید اگه پای ملیحه به خانه سرهنگ باز نمی‌شد، کبرا خانم هم از اون بهشت کوچیک پا بیرون نمی‌ذاشت و نمی‌دید اون چرا که بعدها دید. شاید هم دیدن همونها یه جوری مرهمی شد بر دل داغدار اون از ناپدید شدن ملیحه. هویدا با همون عصا و گل ارکیده معروف روی سینه‌اش وارد پرورشگاه شد. سرشو این طرف و اون طرف می‌گردوند. اما معلوم نبود چیزی هم می‌بینه. یعنی به چیزی توجه می‌کنه یا فقط طبق وظیفه عمل می‌کنه. البته طبق رسم گله از آدم‌هاش هم به دنبالش می‌دویدن که اغلب سرهنگ هم در بین اونها بود. در حالی که کارکنان پرورشگاه به صف ایستاده بودن، سر صف مردها و از نیمه صف زن‌ها می‌ایستادن. هویدا عادت داشت با همه مردها و زنها دست می داد و لبخند دائمیشو نثار همه می کرد. اما اون روز که به کبرا خانم رسید دستش تو هوا موند. کبرا خانم دستی برای فشردن دست نخست وزیر پیش نیاورد. هویدا به این اون نگاهی انداخت. بعد گفت با من دست نمی دی؟ نه خیر آقا. چرا؟ چون شما نامحرمید. با عصاش برشونه کبرا خانم زد. من به همه محرمم. نیستید. لبخند هویدا توی صورتش کج شد. رئیس پرورشگاه پیش دوید. هویدا نذاش پیش در بیاد و با اشاره دست همونجا نگهش داشت. خنده بلندی کرد و گفت باشه و گذشت. دفعه های بعد کبرا خانم در هیچ صفی به حضور مقامات نرسید. اون ملیحه رو هم با همین روحیه بزرگ کرد. همون گل گم شده کبرا خانوم. به یاد می آورد که اون سال زمستون سرد و سنگین بود. در کوچه ها از بین برف کوچه دیگه ای باز کرده بودن برای عبور و مرور. صبح تیر و تار یک روز سرد و دختر بچه 5 ساله خمیده ای در خود پشت در پرورشگاه تا دست کبرا خانم کی برسه و نجاتش بده. کبرا خانم اونو پیدا کرد. ملیحه رو که پای برهنه معلوم نبود از کی پشت در گذاشته شده بود. دخترک تقریبا یخ زده ای که به زحمت میشد باور کرد 3-4 سالش باشه. و داخل نامه توی جیبش که با خطوط کج و موج از بیسوادی صاحبش فریاد میزد اسم و سن کودک نوشته شده بود. توی صورت ملیحه فقط چشماش پیدا بود. از بس جسته ریز و شکننده ای داشت. وقتی که گرمای داخل سالن به گونش خورد تقریبا بیهوش شد. بعد معلوم شد به سینه پهلوی سختی دچار شده. روزها رو در بیهوشی و تب و شبها رو در هزیان گذروند. 6 ماه طول کشید تا تونست از رخت خواب بلند بشه و این کبرا خانوم بود که شبانه روز از اون مراقبت کرد. با همه نداریش چند بار دکتر بالای سرش آورد. هرچه در توان و بنیه جانی و مالی داشت نثارش کرد تا داروهاش تهیه بشه و غذای مقوی بخوره. خلاصه از پا افتاد تا ملیه سر پا شد. بعد از اون جان کبرا خانوم به جان ملیه بسته شد و جان ملیه به اون. وقتی هم که بزرگتر شد و همراه کبرا خانوم به خونش رفت، نه کسی حرفی زد و نه اعتراضی کرد. میونه اون همه بچه، بالاخره یکیش به کبرا خانوم میرسید. چیزی که زیاد بود بچه و چیزی که نبود مادر. حتی اگه اون بچه ملیه بود، دخترکی که هرچی بزرگتر میشد، شیرین زبونیش دل و دین مربیا رو میبرد و همه قربون صدقش میرفتن. روز به روز بر زیباییش افسوده و گل سرسبد محفل بچه ها و پرستارا شد. چه کسی فکر میکرد اون بچه یه پاپتی مردنی چنین قوی و زیبا بشه؟ با همه اینا ملیه مال کبرا خانم بود. همه اینو میدونستن و کسی سعی نمیکرد خلافش رو ثابت کنه. کبرا خانم برای ملیه نه تنها ناجی و مادر، بلکه همه چیز و همه کس بود. همه عشقای دنیا در اون خلاصه می شد. هر چیزی که نشانی از مهر و عاطفه و فداکاری در خود داشت در دستای کبرا خانوم معنی می شد. حرف کبرا خانوم برای ملیحه جای بحث نداشت. همه اعتقاداتش مقدس بود، مانند اینکه با نامحرم نمی شه دست داد. وقتی مربیا داستان دیدار هویدا و جواب کبرا خانوم و حالا گیرم با کمی آب و تاب بیشتر برای ملیحه تعریف میکردن، دخترک غرق غرور میشد و برق تحسین در نگاهش موج میزد. کبرا خانوم هرگز فکرش هم نمیکرد که قرعه به نام ملیحه بیفته و اون راهی دربار بشه. سرنوشتی که بیشتر بچه های خوشبرا روی پرورشگاه با اون مواجه میشدن. سالی 1-2 بار کسی و اون اواخر سرهنگ می اومد و از بین بچه ها چند تایی رو گلچین می کرد و با خودش می برد. می گفتن برای پذیرایی از سفرا و درباریا تربیت می شن. تحت تعلیم مربی های مخصوص قرار می گیرن و به دختران و پسران جوان شایسته و نکته سنجی تبدیل و با ظرایف رفتار درباری ها آشنا می شن. و البته عاقبتی خوش پیدا می کنن هر آنچه اون موقع بچه هایی که رفته بودن هیچ کدومشون بر نگشته بودن تا صحت و سقم این تعریف ها معلوم بشه. سرانجام اون روزشون فرا رسید، روزی که راننده سرهنگ کادیلاک سیاه رو جلوی در پرورشگاه نگه داشت و با حکمی در دست بعد از دیدن رئیس پرورشگاه ملیحه رو سوار کرد و با خودش برد. اون ساعت کبرا خانم توی پرورشگاه نبود. شاید هم تبانی بوده که اونجا نباشه. به هر حال ملیحه رفت. البته نمیخواست بره، به زور برده شد. تا لحظه آخر به در نگاه میکرد، شاید کبرا خانم بیاد و همونطور که اون روز اونو از دل سرما و گرسنگی بیرون کشید و نجاتش داده بود دوباره نجاتش بده. به اون گفتن موقتا برای کمک در پذیرایی میره و برمیگرده. اما این حرف حتی کورسوی امیدی هم در دلش روشن نکرده بود. اونایی که می رفتن دیگه هرگز بر نمی گشتن. کبرا خانم که اومد کسی جرأت نداشت مقابلش بایسته و قضیه رو بگه. همه از پیش چشمش فرار می کردن. حالا اون روز در خود با این موضوع چه کرد بمونه. به هر ترفندی بود نشانی خونه سرهنگو گرفت و به در خونش رفت. به اون گفتن چنین دختری اینجا نیست. دروغ میگفتن. بعدها که تو دم و دستگاه یحیی خان خودشو جا داد، فهمید که ملیحه رو سرهنگ خودش میخواسته. در روزهای بیخبری و جنون کبرا خانوم، همه مربیها و سرمربیها و حتی رئیس پرورشگاه سعی میکردن یه جوری مرهم دل ریشش باشن. رنج اون نگفتنی بود. کم کم کار شد، روز و شب مقابل خونه سرهنگ منتظر نشستن. البته هرگز اونو داخل خونه راه ندادن. هر بارم که اونو اون طرف رو میدیدن با تهدید و بد و بیرا ردش میکردن. حتی کار به کتککاری هم میکشید، اما اون دست بردار نبود. راننده رو چند بار دید و به هر زبونی سعی کرد نشونی از دختر معصومش بگیره که نتیجه نگرفت. ولی اون خونه رو رها نکرد. یعنی جایی رو نداشت که بره. همه زندگیش رو بوده شده بود. توی یکی از همون روزا کبرا خانم متوجه شد مردی هر دو هفته یک بار به اون خونه میره. مردو تعقیب کرد و سر از مزون هالیوود در آورد. یحیی خان خیاط مخصوص سرهنگ بود. آدمی اونق و عصبی. کبرا خانم برای راه یافتن به دم و دستگاه یحیی خان چه ها که نکرد و چه بلاها که به جون نخرید تا سرانجام موفق شد زیر دستش کارگری کنه. مدتی بود که از پرورشگاه بیرونش کرده بودن و اون در پرورشگاه شهرداری مشغول شده بود. اما دلش تاب نیاورد و دوباره راهی یافتن ملیحه شد. از حرفای جست و گریخته یحیی خان دونست که سرهنگ اغلب لباساشو میدوزه و لباس دوخته نمیخره. علتش هیکل نامتناسب و خمیدگی پشت شونش بود. به هر حال یحیی خان قادر بود لباسهایی براش بدوزه که در عین زیبایی و خوش دوختی معایب اندامشو به خوبی بپوشونه. کبرا خانم حرفی از ملیحه نمیزد. میدونست اگه لباس کنه یحیی خان به سرعت بیرونش میکنه. اون کم کم سوزن به دست گرفته از کارگری به شاگردی رسید و شد شاگرد زبردست یحیی خان. شاگردای یحیی خان بعد از مدتی میرفتند و برای خودشون مغازه‌ای دایر میکردن، ولی کبرا خانم نرفت. موند به انتظار روزی که همراه یحیی خان وارد اون خونه بشه و بتونه دخترشو یا دست کم نشونی از اون پیدا کنه. همینطور اگه پیش میرفت به زودی به خواستش میرسید. یحیی خان قولایی به اون داده بود و از دست و پنجهش پیش سرهنگ تعریف کرده بود. ولی خب همیشه اوضاع اونطور که انتظار داری پیش نمیره. مدت‌ها بود کبرا خانم نجواها و پچپچای کارگرای خیاطی و بقیه مردمو میشنید. باور نمی‌کرد خبری بشه، اما خبرایی بود و داشت اتفاقایی می‌افتاد. دیوار نوشته‌ها به اعلامیه‌ها تبدیل شد. اعتراضات، اعتصابات، خشونت، عوض شدن دولت مردها، تظاهرات و کشتار روز 17 شهریور دیگه خواب بی‌خیال‌ترین آدم‌ها رو هم از سرشون پروند. بعد از اون خبر فرار این وزیر و اون درباری و فلان ارتشی به گوش می‌رسید. تا همین موقع بود که یحیی خان تصادف کرد و در بیمارستان بستری شد. می گفتن وقتی می خواست از صحنه یکی از تظاهرات و درگیری‌های ماموران و مردم فرار کنه این حادثه اتفاق می افته. کبرا خانم داشت به کلی ناامید می شد تا اینکه یکی از روزها سرهنگ تلفن کرد. بله خودش بود. سفارششو می خواست. لباسی که سفارش داده بود برخلاف لباسهای قبلی ساده و از مد افتاده بود. کبرا خانم حد زد که این باید آخرین سفارش سرهنگ باشه. در واقع لباسی بود که قرار بود سرهنگ اونو بپوشه و از کشور فرار کنه. وقتی وارد خونه سرهنگ شد، نه خونه مثل سابقش بود و نه سرهنگ اون آدم قبل. اون همه خدمتکارا رو مرخص کرده بود. همه اموال با ارزش و قابل حملش رو داخل دوتا چمدون کرده بود و